صفحه 50. جوان نیشابوری اظهار نمود: ای زبردست، تو میتوانی مرا بیازمایی تا بر تو محقق شود که من میتوانم مقابل هوا و هوس خود مقاومت کنم. شیرزاد گفت: من آزمودن تو را ضروری نمیدارم، چون یقین دارم که تو نخواهی توانست مقابل هوا و هوس خود مقاومت نمایی، زیرا جوان هستی، آن هم یک جوان که در مدرسه نظامیه تحصیل کرده و دانشمند شده است. موسی نیشابوری با تعجب پرسید: ای زبردست، اگر یک جوان در مدرسه نظامیه تحصیل کند و دانشمند شود، آیا نمیتواند مقابل هوا و هوس خود پایداری کند؟ من تصور میکردم هر قدر دانش انسان زیادتر بشود، بیشتر خواهد توانست که مقابل هوا و هوس خود پایداری نماید. دایی بزرگ گفت: نفس اماره که محرک غریزه تناسلی است، در مردان دانشمند قوی تر از مردانی است که اهل علم نیستند، و چون تو جوانی دانشمند هستی، در تو غریزه تناسلی نیرومندتر از عوام الناس است. موسی نیشابوری سر به زیر انداخت و بعد از لحظه سکوت سر برداشت و گفت: ای زبردست، آیا منظور تو از هوا و هوس غریزه تناسلی است؟ شیرزاد گفت: بله. جوان نیشابوری گفت: آیا تو فکر میکنی که من نخواهم توانست بر این غریزه غلبه کنم؟ فرمانده قلعه طبس گفت: من فکر نمیکنم، بلکه یقین دارم که تو نخواهی توانست بر غریزه تناسلی خود غلبه نمایی و روزی خواهد آمد که مقهور نفس اماره میشوی. موسی نیشابوری اظهار کرد: من تصور می کردم که استفاده از غریزه تناسلی مشروع است و هر مرد می تواند عیال اختیار کند. فرمانده قلعه گفت: ولی نه آن مرد که می خواهد فدایی مطلق شود. موسی نیشابوری اظهار نمود: ای زبردست، حتی خداوند ما علی ذکر السلام زن دارد، و اگر استفاده از غریزه تناسلی نامشروع بود، خداوند ما که من وی را در علموت دیدم و با او صحبت کردم زن نمی گرفت. شیرزاد گفت: خداوند ما علی ذکر السلام زن دارد و تمام فرقه باطنیه زن دارند، ولی تو که می خواهی فدایی مطلق شوی، نباید زن بگیری، چون اگر زن بگیری دارای فرزند خواهی شد و دیگر نخواهی توانست وظایفی را که به تو محول می شود از جان و دل به انجام برسانی، و به همین جهت است که روحانیون مسیحی زن نمی گیرند، زیرا عقیده آنها این است که اگر زن بگیرند نمی توانند وظایف روحانیت خود را به خوبی به انجام برسانند. موسی نیشابوری گفت: ای زبردست، من هم زن نخواهم گرفت، گویین که فایده این پرهیز به خوبی بر من آشکار نشده است، زیرا می بینم که دیگران که در فرقه ما برجسته تر از من هستند زن می گیرند. شیرزاد قهستانی اظهار کرد: ای جوان، آیا احتجاج می‌کنی؟ موسی گفت: ای زبردست، مرا ببخشا، و من قصد احتجاج نداشتم، بلکه می‌خواستم چیزی بفهمم. فرمانده قلعه گفت: آنها که می‌خواهند چیزی بفهمند، نباید به این قلعه بیایند و خود را آماده کنند که فدایی مطلق شوند. و جای فهمیدن همان مکان بود که تو در آن تحصیل می کردی و در مدرسه نظامیه روز و شب جهت فهمیدن بحث می شود، اما اینجا مکان اطاعت کردن است و هرچه به تو می گویند باید بپذیری و به کار بندی. موسی نیشابوری گفت: ای زبردست، هرچه بگویی می پذیرم و به کار می بندم. شیرزاد اظهار کرد: امروز من بیش از این با تو صحبت نمی کنم و به اتاق خود برگرد و امروز را صرف شناسایی قلعه ما بکن و از رفتار کسانی که در این قلعه هستند نسبت به خود حیرت من ما و من فردا باز با تو صحبت خواهم کرد. موسی پس از اینکه از اتاق شیرزاد مرخص گردید، گذرش از جایی افتاد که دروازه قلعه در آن مکان قرار داشت. دروازه قلعه گشوده بود و موسی نظری به خارج افکند که بداند آیا میتواند از آنجا خارج شود یا نه. ولی آن دروازه نگهبان نداشت و موسی نیشابوری دانست که چون دروازه دارای نگهبان نیست، وی میتواند از قلعه خارج شود. وقتی از قلعه خارج شد، متوجه گردید که کوه با یک سربالایی خیلی ملایم به طرف بالا میرود. شیب کوه از خارج به سوی قلعه به قدر کم بود که در موقع راه رفتن موسی احساس نمی کرد که از یک سربالایی بالا می رود. به همین جهت شیب مزبور مانع از این نمی شد که از پایین کوه قلعه طبس را بالای کوه مشاهده نمایند. موسی متوجه شد که در چهار طرف قلعه وضع کوه همین طور است و در هر چهار سمت زمین با یک شیب ملایم به سوی قلعه می رود و نیز دانست که در هر سمت مجراهای مخصوص از خارج منتهی به قلعه می شود. آن وقت موسی نیشابوری دریافت که از این جهت زمین را نسبت به قلعه دارای شیب کردند که آب باران و برف از چهار سمت به سوی قلعه برود و از راه مجاری مخصوص وارد مخازن آب شود. چون به طریق دیگر نمی توانستند در آن کوه برای سکنه آن قلعه آب فراهم نمایند، جوان نیشابوری وقتی مشاهده نمود که با چه شیوهی آب باران و برف را وارد مخزن‌های قلعه می کنند تا اینکه سکنه قلعه طبس آب داشته باشند، بربانی آن آفرین گفت و نیز موسی دریافت که دروازه قلعه احتیاج به نگهبان ندارد، برای اینکه از هیچ طرف نمی توان از کوه صعود کرد و خود را به قلعه رسانید و هیچ کس نمی تواند بعد از خروج از قلعه از کوه پایین برود مگر اینکه خود را پرت کند که در این صورت لاشه‌اش به زمین خواهد رسید. جوان نیشابوری بالای آن کوه خود را مشرف بر اطراف می‌دید. در طرف مشرق و مغرب و شمال او کوه بود و جز قلل کوه‌ها چیزی مشاهده نمی‌شد. اما در قسمت جنوب یک وسعت روشن جلب توجه او را می‌کرد و در می‌یافت که آنجا جلگه است و اگر به وضع جغرافیایی آن سامان آشنایی می‌داشت، می‌فهمید که آنجا منطقه طبس می‌باشد و چون قلعه مزبور نزدیک به طبس است، لذا آن را قلعه طبس می‌خوانند. گاهی که سر بلند می‌کرد و بالای حصار را می‌نگریست، چشمش به یک نگهبان می‌افتاد. نگهبان هم او را می‌دید و از اینکه جوان مزبور در آن موقع از روز در بیرون قلعه گردش می کند حیرت نمی کرد. موسی به خود گفت که ارگ علموت را آشیانه عقاب می خوانند، در صورتی که باید این قلعه را آشیانه عقاب بنامند، زیرا اینجا آشیانه واقعی عقاب است. توضیح حاشیه: در لغتنامه های فارسی نوشته شده که علموت از دو کلمه عل و آموت متشکل گردیده و این دو کلمه به معنای آشیانه عقاب است. من نادانتر از آن هستم که بتوانم راجع به ریشه لغات فارسی اظهار نظر کنم، چون لازمه اظهار نظر در خصوص ریشه لغات فارسی این است که انسان سه زبان پهلوی و سانسکریت و آلمانی را هم بداند و من نه زبان پهلوی را می‌دانم نه سانسکریت و نه زبان آلمانی را، و علت لزوم دانستن زبان آلمانی برای یک محقق فارسی زبان این است که عده‌ای از شرق شناسان آلمان در خصوص ریشه لغات فارسی تحقیقات زیاد کردند. من وقتی می‌بینم کسانی راجع به ریشه لغات فارسی اظهار نظر می‌کنند که نه زبان پهلوی می‌دانند و نه زبان سانسکریت نه زبان آلمانی، از تحور آنان حیرت نمی‌نمایم، چون می‌دانم آن تحور ناشی از نادانی است. در هر حال کسانی که آشنا به زبان پهلوی و سانسکریت هستند و آلمانی را می دانند می گویند ریشه علموت ال و آموت نیست و معنایی که در لغتنامه های فارسی برای علموت نوشته شده صحت ندارد، ولی خود نگفتند که ریشه صحیح کلمه علموت چه می باشد. مترجم ادامه متن: چون موسی در هیچ طرف راهی نیافت که از بالای کوه منتهی به پایین شود، یقین حاصل کرد که مصالح ساختمان آن قلعه را از همان راه که وی شب قبل بر آن صعود کرد به بالای کوه آوردند. جوان نیشابوری عزم کرد که بعد از اینکه با سکنه قلعه آشنا شد، راجع به چگونگی ساختمان آن قلعه از آنها تحقیق کند و از ظاهر قلعه مزبور معلوم بود که یک بنای جدید نیست. موسی در خراسان چند قلعه جدید دیده بود که آنها را در دوره سلجوقیان بنا کردند و سبک ساختمان قلاع مزبور نشان می‌داد که از ابنیه تازه است. اما سبک بنای قلعه طبس آشکار می‌کرد که در یکی از دوره‌های گذشته بنا گردیده و شاید در دوره‌ای که هنوز اسلام به خراسان نیامده بود بنا شده است. هرقدر جوان نیشابوری بیشتر اطراف را از نظر می‌گذرانید و راجع به ساختمان آن قلعه فکر می‌کرد، زیادتر حیرت می‌نمود. و بعد از چند ساعت که در خارج از قلعه به سر برد، مراجعت کرد و بعد از ورود به قلعه مشاهده نمود که عده‌ای مشغول آمد و رفت هستند. هیچ یک از آنها دستار نداشتند و بر سرشان کلاه‌های کوچک نمدی مشاهده می‌شد و هیچ یک از آنها مثل موسی بیکار و حتی برای اینکه راه رفته باشند از صحن قلعه عبور نمی نمودند. و جوان نیشابوری می فهمید که هر یک از آنها کاری دارند و متوجه شد که ریش جوانها کم است و از آن حیث شبیه به فرمانده قلعه می باشند. جوان تازه وارد خواست که با جوانانی که از صحن قلعه عبور می کردند باب آشنایی و دوستی را مفتوح کند، اما با برودت مواجه شد و آنها بعد از اینکه جواب سلام وی را می دادند به سرعت دور می شدند. جوان نیشابوری که هنوز از رسوم آن قلعه مستحضر نبود از آن بی‌اعتنایی اندوهگین شد، چون دریافت که سکنه قلعه وی را بیگانه می دانند و به همین جهت حاضر نیستند که با او دوستی کنند. نکته دیگر که بر موسی آشکار شد این بود که وی اجازه ورود به بعضی از قسمت‌های قلعه را نداشت و همین که می‌خواست که وارد آن قسمت‌ها شود، نگهبانان جلوی او را می‌گرفتند بدون اینکه ابراز خشونت نمایند و حتی جوانان که از وی پرهیز می‌کردند، طوری پرهیز می‌کردند که مقرون به خشونت نبود. با اینکه موسی با هیچ یک از سکنه آن قلعه آشنایی نداشت و از برودت آنها نسبت به خود ملول بود، حس می‌کرد که در آن قلعه ادب و نزاکت حکم فرماست و اگر از ورود او به بعضی از نقاط ممانعت می نمایند، نه برای آن است که او را یک موجود ناپاک می دانند، بلکه مقررات قلعه مانع از این می باشد که موسی قدم به آن نقاط بگذارد. موسی تا ظهر گاهی در آن قسمت از صحن قلعه که اجازه داشت در آنجا قدم بزند قدم زد و زمانی در اتاق خود به سر برد تا اینکه بانگ از آن برخاست. جوان نیشابوری که در آن موقع در اتاق خود بود از آنجا خارج گردید و از یکی از نگهبانان پرسید در کجا نماز جماعت خوانده می شود. نگهبان گفت در اینجا نماز جماعت نمی خوانند و همه افرادی که هستند به تنهایی ادای نماز می کنند. موسی وضو گرفت و نماز خواند و یکی از آن دو مرد که شب قبل او را وارد قلعه کرده بود برایش غذا آورد. موسی قبل از اینکه غذا بخورد از آن مرد پرسید تکلیف من در این قلعه چیست و چه باید بکنم؟ آن مرد گفت مگر تو امروز صبح داعی بزرگ را ندیدی و وی با تو صحبت نکرد؟ موسی جواب داد دیدم. آن مرد پرسید داعی بزرگ به تو چه گفت؟ موسی جواب داد داعی بزرگ به من گفت که امروز را در قلعه به سر ببر و ممکن است که فردا صبح تو را احضار کنم. آن مرد اظهار کرد منظور داعی بزرگ این بود که تو امروز با وضع این قلعه آشنا شوی و بفهمی که آیا می توانی در اینجا زندگی نمایی یا نه. بعد آن مرد گفت این قلعه که تو میبینی پیوسته اینطور بوده و دائم همینطور خواهد بود. تا روزی که تو در اینجا هستی غیر از دیوارهای قلعه و صحن آن و آسمانی که بالای قلعه وجود دارد و کوههای اطراف چیزی نخواهی دید و هرگز صدایی از خارج به این قلعه نخواهد رسید. تو اگر نتوانی در این قلعه زندگی کنی، داعی بزرگ در مورد تو تصمیم دیگری خواهد گرفت. موسی گفت من این قلعه را میپسندم و حس میکنم که میتوانم در اینجا زندگی نمایم. آن مرد گفت در این صورت نباید دغدغه داشته باشی. موسی گفت من سکنه این قلعه را مؤدب ولی کم اعتنا میبینم. آن مرد جواب داد بعد از اینکه تو در این قلعه وارد مرحله ارشاد شدی، مانند آنها کم اعتنا خواهی گردید. موسی نیشابوری غذا خورد و بعد از صرف نهار چون کاری نداشت استراحت کرد. ساعت عصر گاهی به گردش درون قلعه و گاهی به گردش در خارج آن می‌گذشت تا اینکه شب فرا رسید. در انتظارش نبود. صفحه 54. روز بعد وقتی موسی از خواب برخاست تا اینکه نماز بخواند، مشاهده کرد که در قلعه هیجان حکم فرما می باشد. از ساعتی که موسی قدم به آن قلعه گذاشت غیر از بانگ اذان صدایی بلند نشنید، ولی در آن بامداد عده‌ای با صدای بلند صحبت می‌کردند و صدای کعب نیزه که بر زمین می‌خورد به گوش می‌رسید. موسی مشاهده کرد که سکنه قلعه بعد از خواندن نماز از آنجا بیرون رفتند و او هم بیرون رفت و مشاهده نمود که تمام کسانی که از قلعه بیرون رفتند مشغول ورزش شدند و بعد از ورزش مبادرت به تمرین جنگی کردند. موسی نیشابوری که جوان بود، مانند اکثر جوانان آن دوره به ورزش علاقه داشت و می‌خواست که مانند دیگران ورزش نماید، ولی می‌دانست تا وقتی که او را به طور رسمی نپذیرفتند، نمی‌باید در ورزش و تمرین جنگی شرکت کند. در حالی که موسی مشغول تماشای ورزشکاران بود، مردی به او نزدیک شد و گفت داعی بزرگ تو را احضار کرده است. موسی به اتفاق آن مرد به درون قلعه مراجعت کرد و آن شخص گفت دیروز چون تو در اتاقت نبودی برای تو لقمت و صباح نیاوردند و دانستند که به خارج از قلعه رفته ای، ولی امروز بعد از اینکه از اتاق داعی بزرگ خارج شدی به اتاق خود برو تا اینکه برای تو لقمت و صباح بیاورند. موسی وارد اتاق شیرزاد قهستانی شد و آن مرد به جوان نیشابوری اجازه نشستن داد و گفت دیروز صبح قبل از اینکه تو از اینجا بروی، من به تو گفتم از رفتاری که دیگران نسبت به تو می کنند حیرت منما، ولی تو از رفتار حیرت کردی و حیرت خود را به یکی از سکنه این قلعه گفتی. موسی نیشابوری گفت ای زبردست، من حیرت خود را بر سبیل حکایت با آن مرد گفتم و قصد شکایت نداشتم. شیرزاد گفت تو از دیروز صبح تا کنون در این قلعه فرصت داشتی که وضع اینجا را ببینی و تا آنجا که مجاز بودی با محیط این قلعه آشنا شوی. موسی گفت ای زبردست، من با محیط قلعه آشنا شدم. شیرزاد گفت خب، آیا اکنون میل داری که هوا و هوس را در خود بکشی؟ جوان نیشابوری گفت بله ای زبردست. شیرزاد اظهار کرد در این صورت باید خود را آماده کنی که مقطوع و نسل شوی. طوری این گفته در گوش جوان نیشابوری عجیب آمد که معنای آن را درست نفهمید و پرسید چگونه باید مقتوع النسل شوم؟ شیرزاد گفت همانطور که تمام فداییان مقتوع النسل می شوند. موسی با شگفت پرسید آیا فداییان مطلق که در این قلعه هستند همه مقتوع النسل می باشند؟ شیرزاد گفت بله، و هیچ یک از آنها هوا و هوس ندارند و در باطن تمام آنها جز یک فکر و آرزو ندارند و آن اینکه خود را بر حسب امر خداوند ما در راه فرقه باطنیه فدا کنند. جوان نیشابوری پس از چند لحظه سکوت اظهار نمود ای زبردست، من با اصل موضوع که از بین بردن هوا و هوس است موافق هستم، ولی با وسیله‌ای که تو در نظر گرفته ای موافق نیستم و من فکر می‌کنم که مرد می‌تواند هوا و هوس را از بین ببرد بدون اینکه خود را به وضعی درآورد که نتواند دارای فرزند شود. فرمانده قلعه گفت نه موسی، مرد تا روزی که توانایی دارد زن بگیرد و دارای فرزند شود نمی‌تواند هوا و هوس را در وجود خود از بین ببرد. موسی اظهار نمود ای زبردست، شاید بعضی از مردها این طور باشند ولی همه این طور نیستند و می توانند جلوی هوا و هوس را بگیرند، همچنان که من تا امروز دچار هوای نفس نشدم و توانستم خود را از وسوسه حفظ نمایم. شیرزاد گفت اینک آغاز جوانی توست و در تو نیرویی که سبب می شود مرد را به سوی هوا و هوس سوق دهد قوی نشده است، ولی بعد از 3-4 سال آن نیرو در تو قوی خواهد شد و آن وقت نخواهی توانست بر وسوسه نفس غلبه نمایی. ما خواهان فداییانی هستیم که وقتی به آنها دستور داده می شود کاری را به انجام برسانند در فکر زن و فرزند خود نباشند و فقط مصلحت جماعت باطنیه را در نظر بگیرند. ما خواهان فداییانی هستیم که وقتی به آنها دستور داده می شود که کاری را به انجام برسانند هیچ نوع احساس نفسانی نتواند آنها را از کار باز بدارد و یا کار را به تأخیر اندازد. و تو ای جوان، تو که در مدرسه نظامی تحصیل کرده ای و شرح حال مشاهیر را خوانده ای، شاید بدانی که بزرگترین نام‌آوران جهان نتوانستند خود را از سلطه هوای نفس مسون بدارند و روزی در قبال وسوسه نفس مغلوب گردیدند و ما نمی خواهیم که فداییان باطنیه آنچنان باشند و قصد داریم که فداییان مطلق مانند زنبوران عسل شوند و در فکر هیچ چیز نباشند غیر از تکلیفی که برای آنها معین شده است. تو دیروز به من گفتی که خداوند علموت هم زن دارد و منظورت این بود که بگویی وقتی خداوند ما زن میگیرد تو چرا نباید زن بگیری و آیا تو در مدرسه نظامیه دو کتاب را که از طرف حکمای یونان نوشته شده و به زبان عربی ترجمه گردیده و مربوط به زنبور عسل میباشد خوانده ای؟ موسی گفت بله خداوند. شیرزاد پرسید تو در آن دو کتاب در خصوص تناسل و توالد زنبوران عسل چه خوانده ای؟ توضیح حاشیه: ما تصور میکنیم که شناختن زنبور عسل یک علم جدید است، در صورتی که قبل از میلاد مسیح دانشمندان یونان رساله ها راجع به زنبور عسل نوشتند و به طوری که در این سرگذشت اشاره شده بعضی از آنها به زبان عربی ترجمه گردید و در مدارس ایران وجود داشت، ولی امروز اثری از آن کتاب ها در وطن ما نیست، چون در این کشور مقداری زیاد از این کتاب ها بر اثر جنگ ها و فتنه ها از بین رفت و در 2 قرن اخیر هم بیگانگان کتاب های خوب را خریداری کردند و از این کشور خارج نمودند. مترجم ادامه متن: موسی گفت من خواندم که فقط یکی از زنبوران عسل که ماده است با یک زنبور نر جفتگیری می کند و زنبوران دیگر جفتگیری نمی نمایند، چه نر باشند چه ماده. شیرزاد پرسید آیا در آن کتاب ها خوانده ای که بعد از جفتگیری یک زنبور نر با یک زنبور ماده با سایر زنبوران نر چه می کنند؟ موسی گفت: ای زبردست، زنبوران نر به قتل می رسند و فقط زنبوران ماده می مانند. شیرزاد اظهار کرد: فایده این کار این است که بعد از آن همت زنبوران فقط صرف تهیه کردن عسل می شود و ما هم می خواهیم که همت فداییان مطلق فقط صرف به انجام رسانیدن تکلیفی گردد که برای آنها معین می شود. فداییان باطنیه نباید خود را از زنبوران عسل کمتر بدانند. موسی متقاعد نشده بود، چون فکر میکرد که اگر مقرر میبود که مرد فاقد نیروی ازدواج و توالد باشد، خدای جهان او را طوری نمیافرید که بتواند زن بگیرد و صاحب فرزند شود. و موسی نیشابوری مقطوع النسل کردن یک مرد را جنایت میدانست و از آن گذشته در آن عصر و اعصار ما قبل ننگین بود، زیرا مقطوع النسل کردن یک مجازات به شمار می آمد و بعضی از تبهکاران را مقطوع النسل می کردند تا اینکه نتوانند پس از آن دارای زن و فرزند شوند. در دوره‌ای که موسی نیشابوری در قلعه طبس به سر می برد و ادوار قبل از آن، وقتی می خواستند یک مرد را در آن قلعه مقطوع النسل کنند، در درجه اول قصد داشتند که وی را از نیروی معاشرت با زن محروم نمایند و مسئله محروم کردن آن مرد از اولاد موضوعی بی اهمیت بود و موسی این موضوع را می فهمید و استنباط می نمود که شیرزاد از این جهت می خواهد او را مقطوع النسل کند که جوان نیشابوری تا روزی که زنده است نتواند با یک زن معاشرت نماید. موسی از دو چیز می ترسید، یکی اینکه تا روزی که حیات دارد نتواند زن بگیرد و دیگر از درد جسمی مقطوع النسل شدن و امروز اگر مردی بشنود که او را مقطوع النسل کنند، از این بیمناک می شود که در آینده دارای اولاد نخواهد گردید. و او می داند بعد از اینکه مقطوع النسل گردید می تواند زن بگیرد و مثل یک مرد عادی می تواند با زن معاشرت کند و همچنین می داند که در موقع مقطوع النسل شدن هیچ نوع درد را احساس نخواهد کرد. و امروز در بعضی از کشورها برای جلوگیری از ازدیاد نفوس از مردان دعوت می نمایند که خود را مقطوع النسل کنند و کسانی هم داوطلب می شوند و به مریض خانه می روند و نسلشان را قطع می نمایند بی آنکه نیروی غریزی آنها از بین برود و نتوانند ازدواج کنند. ولی در آن دوره چنین نبود و مقتوع النسل شدن دردی شدید داشت و مدتی طول می کشید تا اینکه مردی که مقتوع النسل گردیده بهبود یابد و گاهی هم اتفاق می افتاد مردی که محکوم شده بود مقتوع النسل گردد معالجه نمی شد و بر اثر عوارض زخم زندگی را بدرود می گفت. موسی گفت: ای زبردست، روزی که من می خواستم از دایی بزرگ شرف دین توسی اجازه بگیرم که به اینجا بیایم، او به من نگفت که بعد از ورود به این قلعه مقطوع النسل خواهم شد. شیرزاد جواب داد: او نمیتوانست این موضوع را به تو بگوید، زیرا جزو اسرار ما میباشد و داییان بزرگ از رازهای دیگر نیز آگاه هستند لیکن بروز نمیدهند. موسی گفت: ای زبردست، اگر کسی نخواهد مقطوع النسل گردد، آیا نمیتواند جزو فداییان مطلق شود؟ شیرزاد پاسخ داد: نه ای موسی. موسی پرسید: آیا من میتوانم از تصمیم خود منصرف شوم؟ شیرزاد پرسید: آیا منظورت این است که میل نداری فدایی مطلق شوی؟ موسی گفت: بله ای زبردست، و من از این انصراف شرمنده نیستم، چون روزی که میخواستم از دایی بزرگ شرف الدین طوسی اجازه بگیرم که به اینجا بیایم، او به من نگفت که شرط فدایی مطلق این است که مرد داوطلب مقطوع النسل گردد. شیرزاد گفت: آیا تو هنگامی که می‌خواستی اینجا بیایی مگر نمی‌دانستی که معنای فدایی مطلق شدن چیست؟ موسی جواب داد: می‌دانستم. شیرزاد سوال کرد: معنای آن را به من بگو. جوان نیشابوری گفت که معنای فدایی مطلق شدن این است که مرد داوطلب جان را در راه اهل باطن به امر خداوند علموت فدا کنند. شیرزاد پرسید: تو برای این آمدی که جانبازی کنی؟ جوان نیشابوری گفت: همین طور است. شیرزاد پرسید: تو که حاضری جان را فدا کنی، برای چه حاضر نیستی مقتول نست شوی؟ جوان نیشابوری سکوت کرد، زیرا نمی توانست که یک پاسخ قابل قبول به شیرزاد بدهد. شیرزاد پرسید: آیا بعد از اینکه جان فدا کردی می توانی زن بگیری؟ موسی گفت: نه. شیرزاد پرسید: آیا تو می دانی در چه موقع جان فدا خواهی کرد؟ موسی گفت: نه. شیرزاد اظهار کرد: اگر تو می دانستی که موقع جانبازی تو 10 سال دیگر است، فکر می کردی از حالا تا آن موقع باید بتوانی زن بگیری، لکن تو نمی دانی چه موقع دستور جانبازی برای تو صادر می شود. تا فکر کنی بهتران است که تا چند سال از لذت زناشویی برخوردار گردی. جوان نیشابوری باز سکوت کرد و چون سکوت او طولانی شد، شیرزاد قهستانی پرسید: چه جواب می دهی؟ موسی پرسید: آیا ممکن است از تو ای زبردست سوالی بکنم که مربوط به موضوعی دیگر است؟ شیرزاد گفت: سوال کن. موسی اظهار کرد: می خواهم از تو بپرسم که پاداش فداییان مطلق بعد از جانبازی چیست؟